ببینید حسادت نوعی شرک. چرا؟ برای که خوب پیامبر حسد می‌بردن، رشک می‌بردن، چرا اینطوره، چرا اینطوره. و این انکار در واقع این است که خداوند جواد بخشنده است و در خدا در واقع انکار فعل حقه. حسد، شرک حسد، یعنی کار خدا رو انکار میکنه. چرا انکار کرد؟ چرا به این داد؟ چرا به من نداد؟ دقت کردید؟ خب تو هم همون کار رو بکن، به تو هم میده. دقت فرمودید؟ حسد آخر. این ستا باعث چی هست؟ جهود انکار میشه در انسان ها. خدا رو انکار میکنن، پیامبر رو انکار میکنن و غیره.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان شنونده مباحث دکتر غلامرضا اعوانی هستیم با موضوع شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی.
به سحر و الیهام، خیلی هستن که در واقع این معجزه را که دلیل نبوته برمیگردونن به سحر، به جادو و الیهام، یعنی شعبده. شعبده، خب اینو گفتیم. فلما رأت رسول ذالک و انه لا یؤمن الا من انار الله قلبه و بنور الایمان و متا لم ينظر الشخص شخصو بذلك النور المسمى ايمانا فلا ينفع في حقه الامر المعجز. پس متى لم ينظر الشخص، بنابراین رسول چون دیدن که این امر وقوف یافتن، زهلا ما رأت رسول و ذالک به این امر وقوف یافتن و انه لا یؤمن الا من انار الله قلبه و بنار ایران، و دیدن که هیچ کسی ایمان نمیاره مگر اون کسانی که خداوند قلب اونها رو به نور ایمان منور کرده، و مطالم ینظر شخص به ذالک نور المسمى ایمانن، و مادامی که انسان با نوری که ایمان نامیده نشده نظر نکنه، یعنی منور به نور ایمان نباشه و اشیاء را به نور ایمان، ایمان نوره، دقت کردید، ایمان باز شدن پنجره به سوی حضرت حق، به سوی نامتناهی، مثل اینکه شما اینجا زندانی باشید یه پنجره به سوی خورشید باز کنید، دقت فرمودید. بنابراین کسی که نظر نکند با اون نوری که ایمان نامیده میشه، چون هدایت نوره، پیامبر نوره، قرآن نوره، ایمان نوره، نور فقط این نور نیست، اونها نور حقیقی هن، نور الهی، نور که اینها اتقو فراست المؤمن، بترسید از فراست مؤمن، فانهو ینظر به نور الله، برای که نظر او نظر میکنه به نور خدا. ببینید نه همیشه نظر میکنه مؤمن به نور خدا میبینه، بلکه هر کسی که این حکمت هم به نور خدا دیدنه. دقت کردید؟ کفر از این نور، کافر محرومه از این نور الهی، یعنی زندانی نفس خودش، نفس اماره خودش رو در خودش هست و خدا را نمی بینن. خب فلا ینفع فی حق الامر المعجز، در مورد چنین کسانی که کافرند، قلبشون به نور ایمان منور نشده، معجزه در اونها هیچ فایده نداره. لا ینفع فی حقه، در حق چنین کسانی معجزه فایده ای نداره. خب فقصرت الهمم ان طلب الامور المعجزه لما لم یعم اثرها فی الناظرین ولا فی قلوبهم. پس همت یعنی تصرف اونها کوتاه میاد، قصرت کوتاه میاد. قصرت الهمم ان طلب الامور المعجزه، در حق اینایی که ایمان نمیارن همت انبیا کوتاه میاد از اینکه اظهار معجزه بکنه، برای که فایده نداره. لا ینفع اینجا فایده نداره، دقت کردید؟ لما لم یعم اثرها، برای که هیچ اثر اون عام نیست در مورد اونها. هرچی هم بیاری در قرآن آیات زیادی داریم، هرچی پیامبر می آورد اینا می گفتن سحر جادو هست، اگه تو چنان بکن، اگه راست میگی بگو سنگ همین الان بباره، اگه بگی خدا همین الان عذابشو بفرسته، چیز داره پرت و پلا می گفتن. که تمام اینا در آیات قرآنی که آمده، اینها اعتراضات کافرانه که دقیقا می گفتن. دقت کردید؟ در این هم دقت کنید، در این آیات دقت کنید. پس بنابراین لم یعم اثرها فی الناظرین، اینا هیچ اثر اونها اثری نداشته در همه، در اینها یعنی در اینها اثری نداشته، ولا فی قلوبهم، در قلب اونها که محل ایمان قلبه هیچ اثری نداشته، قلب محل ایمان هیچ اثری نکرد. کما قال فی حق اکمل رسول و اعلم الخلق و اصدقهم فی الحال انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، چنان که خداوند به حضرت رسول که کاملترین رسول بوده و عالمترین خلق بوده، عالم اعلم الخلق، عالم ترین خلق حضرت رسول بود و استقهم بلها و صادق ترین اونها بوده در حقایق و در احوال اشیا و همچنین در مختزیات و ذوات اشیا، خطاب به حضرت رسول فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هدایت نمی کنی اون کرا که بخواهی، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه. خب ولو کان للهمت اثرون ولا بده لم یکن احد اکمل من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا اعلا ولا اقوا همتا منه و ما اثرت فی اسلام ابی طالب عمه. خب میگه هیچ کسی، همت هیچ کسی و قوه تصرف هیچ کسی بالاتر از حضرت رسول که کاملترین رسول بود و هیچ همتی عالی تر از او نبود و قوی تر از این نبود، در اسلام ابی طالب تأثیر نکرد. حالا شما در اینجا دو بار از حضرت ابو طالب نام برده، یکی خیلی تعریف کرد، دقت کردید؟ یعنی اینجا میخواد یه اشاره بکنه، ببین این همه کنایه است. یه جا اول در همین جا در همین فصل خیلی تعریف کرد، تعریفش چی بود؟ که او حضرت رسول رو حمایت کرد، دقت کردید؟ اسم ابو طالب را، حضرت ابو طالب را برد که او حامی پیامبر بوده. الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو را یتیمی نیافت و تو را پناه داد؟ از سن 80 سالگی تا آخر عمرش حامی پیامبر. شما اگه در مکه انشاءالله تشریف ببرید، یه جاییست که قبر حضرت خدیجه و ابو طالبه، شعب ابو طالب، هر دوتا با همه. وقتی که این دوتا حامی حضرت رسول، هم حضرت خدیجه و هم حضرت ابو طالب، وقتی در سال آخر مکه بودن، حضرت رسول اقامت داشت، فوت کردن، مجبور شد به هجرت بکنه. یعنی تا موقعی که حضرت خدیجه و حضرت اولاد اصلا کفار جرأت نمی کردن، دقت کردید؟ برای اینکه عظمتش، حالا اینجا اینو میگه، اونجا اونو میگه، این که ما رو به تأمل وامی داره. و اون این است که حضرت ابوطالب شأنی داشته. دقت فرمودید؟ یعنی چنان که از حضرت امام صادق نقل شده، این رو فیض کاشانی در ذیل همین آیات آورده، ذیل همین آیات که از حضرت امام جعفر صادق که او اظهار اسلام نمی کرد، ایمان بود ولی اظهار نمی کرد، یعنی تقیه می کرد برای اینکه باید حمایت می کرد، اگه می اومد اسلام می کرد یه نمی تونست از حضرت رسول حمایت بکنه. دقت فرمودید؟ اگه می آمد اسلام می آورد، خب او رو زمره اسلام می آوردند و مثل دیگران. بنابراین در اونجا می فرماید که او اظهار اسلام نمی کرد در ظاهر ولی در باطن، و خداوند یعنی تقیه می کرد بده. خداوند دوبار اجر فعاتا اجره و مرتین، این دوبار به او اجر داد به خاطر این کاری که کرد. دقت فرمودید؟ این شما اینو بالاخره ایمان کرده، اشاره کرده، اسم او را دو جا آورده برای اینکه، و از طرف دیگه حضرت ابوطالب بر دین حنیفه بود، انبیا بود، بر دین ابراهیم بود. دقت فرمودید؟ بر دین ابراهیم بود، دین حنیف، یعنی تمام نسل حضرت اسلامی که اینا چی بودن. در اینجا ایمایی هست برای ما، ایما و اشارهی هست. خب بنابراین ولو کان للهمت، خب مثلا حضرت حمزه، خب مسلمان شدن و جنگیدن کشتنش، دقت کردی؟ و البته حضرت ابوطالب حمایت میکرد از حضرت رسول، حمایت او مانع میشد که اینها نه، ولی وقتی که وفات کرد دیگه اینها، حضرت رسول مجبور شد هجرت بکنه از مدینه به مکه، و همچنین مثل حضرت خدیجه، حضرت خدیجه هم حامی حضرت رسول بود. خب حالا اینجا می ولو کان للهمت اثر ولا بد، اگر همت و اون تصرف قوه تصرف اثری داشت، و به ناچار اثر داره همت، پیامبر داره همت بود، میتونست تصرف کنه ولی تصرف نکرد به حکمتی. ما اثرت فی اسلام ابی طالب امهی، اسلام بوده، اسلام ازلی، اسلام خواهد رد کردید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان بل کان حنیفن مسلما، بر اون اسلام حقیقی که اون اصله، اسلام اون اصله، بر اون دین بوده. دقت کردید؟ حنیف مسلم، مسلم بوده. تو و ما اثرت فی اسلام ابی طالب امی و فیه نزلت الآیت التی ذکرناها، در حق او نازل شده این آیه، حالا این معروفه که در حق او نازل شده، حالا معلوم نیست. ولی ذالک قال فی الرسول، بنابراین خداوند درباره حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود که انه ما علیه الا البلاغ، وظیفه او فقط تبلیغه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که برای او بلاغ المبینه، یعنی تبلیغ باید بکنه، ولی اینکه چقدر و چه کسی هدایت بشه و نشه این دیگه با او نیست، با خداست. دقت فرمودید؟ با خداوند هست که کی؟ ما علیک الا البلاغ. و قال، باز در یک آیه دیگری فرمود، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا، تو تبلیغ باید بکنی، هدایت اونها با تو نیست. لیس علیک هداهم، که این چه کسی هدایت بکنه، هدایت بشه، چه کسی هدایت نشه، این کار خداونده.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
ضمن سپاس فراوان از همراهی شما دوستان با این بخش از برنامه ها، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان تماشاگه راز و شرح غزلیات حافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. در آغاز عرض کنم این غزل در پاره ای از نسخه ها با چند بیت اختلاف با دو شیوه ضبط شده، تا آنجا که از تکرار قافیه پاره ای از این ابیات بیت های تازه ای ساخته شده است و از مجموعه این غزل بلند دو غزل به طور مستقل کاتبان پیشین تدوین کرده اند و کتابت. اما روایتی رو که خلخالی از این غزل کرده دقیق تر عرض کنم، ضبط قزوینی و غنی به نظر این بنده گزیده همه آن ابیات رو روایت کرده، بی آن که بیت‌های سست در این ضبط راه یافته باشد. اما در ضبط‌های دیگر بسیار تکرار قافیه روی داده، بیت‌های سست ضبط شده، تا آنجا که گاه از اعتبار این اثر رو فرو انداخته. اما ضبط قزوینی و غنی البته با یکی دو شرط، یکی از بهترین روایت‌های این غزل، اگر به جای عمری است تا به راه غمت رو نهاده ایم این مصرع رو ضبط کنیم، تقریبا این غزل، تقریبا عرض می کنم، ضبط و روایتش بی اشکاله. اگر دوستان شنونده میل داشته باشند یادداشت بفرمایند، خالی از لطف نیست، مصرع نخست رو دست کم به عنوان نسخه بدل ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم. و بعد ابیات دیگر، هنگام اختلاف نسخه بدل ها اگر اختلاف شایانی داشته باشند به عرض شما خوبان خواهد رسید. در نتیجه ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده، اگرچه علامه قزوینی و غنی 9 بیت آن رو ضبط کردند. اون بیت اضافی رو حتما به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده. غزل‌های 10 بیتی از آنجا که فقط در آثار خواجه 55 بار فهرست شده اند، از نظر تعداد در مرتبت 4 ایستادند، یعنی در مرتبه نخست غزل‌های 7 بیتی با 150 غزل، در مقام دوم غزل‌های 9 بیتی قرار دارند با 140 غزل، و در مرتبت سوم غزل‌های 8 بیتی ایستادند با 100 غزل و غزل‌های 10 بیتی با 55 غزل که در مقام 4 قرار دارند. حال یا عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، یا ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم. مقصودم آن بود که عرض کنم پشتوانهای ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم بسیار فراوانتر است. این مصرع، یعنی مصرع نخست بیت مطلع، شاید اگر گشاده دستی کنیم 17 نسخه کهن و معتبر این مصرع رو ضبط کردند. عمریست، طبیعیست، یعنی از آغاز تا امروز یا دیر سالیست تا به راه غمت رو نهاده ایم. غم پیداست، غم عشق، عرض کردیم مگر اینکه واژه‌ای به غم اضافه شده باشد و مشخص شده باشد در ادب چه غم، و الا غم اطلاق دارد بر غم عشق. اما ترکیب به راه غم رو نهادن یا به راه چیزی رو نهادن، یعنی به راه غم میل کردن، رو به راه غم آوردن و آن راه رو آغاز کردن و به پایان رساندن، شاید در نتیجه به راه غم رو نهادن یعنی میل به راه غم داشتن و به راه غم رو کردن، و رو نهاده ایم یعنی رو کرده ایم، میل کرده ایم، میل راه غم کرده ایم، یعنی پیوسته در راه غمت گام نهاده ایم و سلوک کرده ایم. و اما یکی از اون پرشمار چیزهایی رو که بنده مثل هر چیز دیگر نمیفهمم روی و ریاست. این که چه کسانی گفتند رو میفهمم. بعضی از دوستان آمار میدن، فهرست میکنند، تو گویی که بنده متنی رو ندیدم یا به یاد ندارم. نه، ما اگر تأمل میکنیم بر آن ترکیب ها و بر آن واژه ها نیز التفات کرده این پیش از اینها. اما این که میگویم روی و ریا را نمیفهمم، اگر چه همه گفتند ریشه‌اش را نمیدانم. روی و ریا یعنی چه؟ اما میدانم روی ریا دست کم اگر چیزی نباشد اضافه اقترانی هست. روی ریا، از روی ریا. این که حالا شاعران بزرگ ما روی و ریا گفتند چه مقصودی داشتند بنده نمیدانم، و از شنوندگان عزیز صمیمانه خواهش میکنم که بنده رو در این باره راهنمایی بفرمایند. یعنی بگویند روی و ریا، روی به چه معنا، ریا به چه معنا، تناسب اینها آیا فقط این همحروفی است؟ آخه نمی شود روی را با ریا به معنی ریا و تزویر گرفت. و بسیاری از شاعران این گونه گفتند و این ترکیب را به کار بردند، اما بنده نتوانستم بفهمم، ادله دیگران رو نیز نفهمیدم، اما همینقدر می دانم که روی ریا دقیق تر است، درست تر است، مفهوم تر است، روشن تر است و از نظر اضافی اضافه اقترانی است، مثل دست ادب، سر تعظیم، پای ارادت. خب از روی ریا این سخن رو گفت، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. یعنی چه؟ یعنی این که پیوسته با مردم از روی ریا سلوک می کردیم، از روی ریا آمد و شد می کردیم، این روی ریای خود را به سوی دیگر گرداندیم. یعنی چه باز؟ یعنی دیگر تقیه نکردیم، دیگر در اندیشه این که مردم چه می گویند نبوده ایم. غم عشق تو باعث شد تا با مردم یگانه باشیم، یگانه شویم و روی ریا را با آنها یکسو نهیم، روی ریا را کنار بگذاریم. این مفهومی است که بنده از این بیت می‌فهمد. طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم. طاق و رواق مدرسه، طاق داشته است، اینا پیداست، رواق داشته است، زیرا پیوسته پیش از اینها در کنار هر مسجدی مدرسه‌ای تأسیس می شده. هیچ مسجدی بنا نمی یافته مگر این که در کنار آن یا در اطراف آن مدرسه‌ای نیز تأسیس بشه. این گونه بوده است اساسا. وقتی استاد مبرزی به شهری وارد می شده، اساساً در رواق مسجد درس ها برقرار بوده. به گونه دیگر عرض کنم، هیچگاه در روزگاران دیر و دور تفاوتی بین مدرسه و مسجد نبوده است. طاق و رواق مدرسه، تمام آن زینت و زیور و دم و دستگاه مدرسه و قال و قیل علم و اون همه بحث های بی مورد و آن همه کیاها و بیاها را در راه جام و ساقی مهرو نهاده ایم. خلاصه آن که از قال و قیل به مرتبه حال روی کرده ایم، گفتگوی بیهوده را فرو نهاده ایم و دست در زلف نگار برده ایم. قال و قیل را هم که پیش از این عرض کردیم، قال و قیل گاهی بین طالبان علم اون می گفته قال کیک، اون دیگری می گفته قیلت فلان، و بعد همینطوری بحث بالا می گرفته، داد و فریاد همچنان ادامه داشته و آن وقت کسی که از چنین جایی می گذشته تنها چیزی که